رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز از رادیو آزادی را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در ترکیه روز 16 اپریل رای دهی عمومی درباره اصلاح کنستیتوسیا و یا قانون اساسی برگزار می شود و ممکن است بعد از آن نظام حکومت داری در کشور تغییر یابد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 10 سال دیگر در قدرت بماند. با قانون اساسی ترکیه 18 تغییر و اضافه ها وارد کردند که بر اساس آنها صلاحیت های پارلمان کم می شود، مقام نخست وزیر از بین می رود و صلاحیت های رئیس جمهور می افزاید و او صاحب حق بیشتر نظارت بر نظام دادگاهی می شود. تناد زلوئتا، رهبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 16 اپریل در باره رای پرسی گفت: او میگوید ماموریت ما ارزیابی جریان رای پرسی است که آیا مطابق با معیارهای بین المللی، معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعهدات ترکیه در برابر شورای اروپا و هم مطابقت آن با قانونهای کشور صورت میگیرد. نظرسنجی ها در آستانه رای پرسی نشان دادند که اندک بیشتر از نصف مردم در ترکیه طرفدار اصلاح قانون اساسی بودند. در صورت قبول اصلاحات در نظام اداره ترکیه تغییر و عمل می آید که از زمانی تأسیس این کشور در سال 1923 دیدن نشده است. به دنبال پرتاب بزرگترین بمب در افغانستان که تقریبا 100 تندرو را کشت، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وارد افغانستان شد. قرار است او روز 16 اپریل با مقامات افغانستان دیدار و ملاقات کند و در زمانی که حکومت دونالد ترامپ سیاست آمریکا در برابر افغانستان را بررسی دارد. روز 13 اپریل نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار برای محو نقب‌های گروهی به نام دولت اسلامی باری اول بمب غیر هسته‌ای بزرگی را به کار بردند و دست کم 100 جنگجو را کشتند. رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون به آینده سیاست کشور در افغانستان که آنجا 8400 سرباز دارد روشنی نانداخته است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است که آنها به چند هزار سرباز اضافی در افغانستان نیاز دارند تا در جنگ با طالبان پیشرفت حاصل شود. ارتش آمریکا گفت یک تلاش کره شمالی برای پرتاب موشک در صبح 16 اپریل ناکام شده است و خودی موشک پیش از پرتاب ترکیده است. ارتش آمریکا که در کره جنوبی سرباز دارد گفت تلاش ناکام برای پرتاب موشک چند ساعت پیش از سفر برنامه‌ریزی شده مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به سئول صورت گرفت. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اقیانوسیه گفت که ارتش آمریکا به عهدش برای همکاری نزدیک با متفقان ما در کره جنوبی و ژاپن برای تامین امنیت صادق است. پیش از بیانیه نیروهای آمریکایی، مقامات کره جنوبی هم گفتند که کره شمالی خواسته است یک موشک نو نامعلوم را از منطقه سینپا در ولایت همکیونگ جنوبی پرتاب کند، ولی نتوانسته است. تلاش برای پرتاب موشک در حال است که نگرانی ها از احتمال آزمایش نو اتمی و یا موشک دورپرواز در کره شمالی زیادتر شده است. یک ساکنی ناحیه واسه هنگام جمع‌آوری علف‌های بهاری از کوه افتاده هلاک شده است. مظفر صمدوی 30 ساله از دهه چهارباغ جماعت خدای رجبوی ناحیه روز 15 اپریل هنگام چیدن تاران در کوههای جماعت دشتجوم در ناحیه شمسیدین شاهین شورابادی پیشین افتاده و در جای حادثه جان داده است. جمال الدین اکراموف رئیس جماعت خدای رجب افروز 16 اپریل به رادیو زادی گفت مظفر صمدوف همراه برادر و پدرش به فروش علف‌های بهاری مشغول بود و آن را از کوه‌ها چیده می‌فروختند. همدیهگان مظفر صمدوف گفتند که از او 3 فرزند باقی مانده است. با انجام مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در ایران بیشتر از 1600 نفر در کمیسیون انتخاباتی ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که چند ساعت قبل از انجام مهلت خود را ثبت نام کرد، محمد باقر قالیباف، شهردار 55 ساله تهران بود. وزارت امور داخلی ایران اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، هم به حیث داوطلب کرسی رئیس جمهور ثبت نام کرد. مقامات میگویند در مجموع 1636 نفر از جمله 137 زن خود را به حیث داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در روز 19 می ثبت نام کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. ozodi. واو، آنا ozodi.
یک کلیک تو ozodi. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو ozodi. ozodi.org.
مقامات از خانواده عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان تقاضا کردند که منزل استقامتی خود را خالی کنند. آنها میگویند که این منزل به نفع دولت مصادره شده است. جزئیات خبر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده تاجیک میگویند مقامات از آنها خواستند که خانه استقامتشان در دوشنبه را خالی کنند وگرنه مجبوری از آنجا بیرون کرده خواهند شد. دخترش فیضی گل نظر و روز 16 اپریل به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی و از دیگر نهادهای دولتی هفته گذشته به خانهشان در کوچه احمدی دانش در ناحیه شاهمنصور پایتخت آمدند و حکم مصادره خانه را نشان دادند. او گفت
14 هم روز کنکرت می آمدن گفتن که مقصد به خانه داشت ما باید خالی کنی پیشه 14 هم روز آمده خانه های مقصد بیده برو آمدن و صورت گریستن رستن روز 14 هم آمده در آمدن گفتن که خانه تمام ایوزه به اول یسته بیده آواز داشته گه.
فیضی گل نظر و میگوید در این حوالی سه خانواده از جمله او و فرزندانش، همسری برادرش و مادرش در مجموع 13 نفر زندگی میکنند. در این حوالی همسر و فرزندان بختیار نظر و فرزند 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده هم زندگی دارند که او را با گناه دعوت عموی برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی و دعوت برای بی‌ترتیبی های عموی به 22 سال زندان محکوم کردند. فیضی گل نظر و گفت برای شکایت به دادستانی کل و دادگاه عالی و دیگر مقامات مراجعه کردند اما تا حال به نتیجه بوده است و افزود
بعد موسیم و کجو بریم ما در خانه همگی با کودکو 13 نفر است که اویله ایم ما کجو بریم که گفتن که ما ایره هیچی باید کده نمیتونیم کجوی که میره نمیره خیزه بریم دوتونه بیویم این روزه در اشتابی باید دواز داشتگی است.
عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع و ژنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 در دوشنبه متهم شد 12 روز بعد از این آشوب در دره رامیت در نزدیکی پایتخت با چندی از همراهانش در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. مقامات تاجیکستان هنوز قضیه مصادره حوالی عبدالحلیم نظرزاده و فرزندانش را شرح ندادند اما بعد از این آشوب گفته بودند که معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیاد دارد. از جمله به گفته آنها عبدالحلیم نظرزاده 9 کارخانه، 9 منزل استقامتی، 56 ماشین گوناگون و دیگر اموال غیر منقول داشت است که معامله با آنها در جریان تفتیشات ممنوع شده بود. آشوب عبدالحلیم نظرزاده یکی از صحیفه‌های سیاه در تاریخ تاجیکستان بعد انجام جنگ داخلی به حساب می رود. بعد از این آشوب حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی را هدایتگر و طرز آشوب نمود و فعالیت آن را ممنوع کرد. ادعایی که رهبریت این حزب ممنوع در خارج قبول ندارند و میگویند که قضیه عبدالحلیم نظرزاده بهانه خوب برای کنار زدن آنها از صحنه سیاسی کشور بود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تاجیکستان برای ادامه مذاکرات با روسیه در مسئله پرواز هواپیماها 10 روز فرصت خواسته است. خبرگزار تاس میگوید قرار است مذاکرات تاجیکستان و روسیه روز 22 اپریل امسال از سر گرفته شود. مذاکرات اوایل هفته جاری جانبها در مسکو بدون نتیجه انجام یافت. تفصیلات موضوع را من مردان محمد گزارش میدهم. والری اکولوف معاون وزیر نقلیات روسیه روز 13 اپریل به خبرنگاران گفته است که فعلا در مذاکرات تنفس اعلام شده است. هیئت رسمی تاجیکستان روز 12 اپریل از روسیه به دوشنبه برگشت، در حالی که مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان از شرح جزئیات مذاکرات خودداری میکنند ظاهرا جانب ها نتوانستند در اطراف مسائل مورد بحث به توافق برسند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات و رهبر هیئت تاجیکستان در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات وارد بنبست نشده و بعداً ادامه خواهد کرد.
ما وایگستیم در وقت گرفتیم در اخیر افتاد گفته شده انجام نرسد وقت گرفتیم.
الکساندر والکوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه نیز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح تفصیلات مذاکرات هیئت های هوانوردی تاجیکستان و روسیه خودداری کرد. افزون بر این در وبسایت این وزارت در مورد برگزاری این مذاکرات اصلا اطلاعی نشر نشده است. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسک ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دور مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، اما جانبها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه میخواهد هواپیماهای یمل در هفته 7 بار با پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد، اما جانب تاجیکستان میگوید باید شمار پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد و روسیه با طلب وارد بازار هوایی این کشور شدن شرکت نوی یمل مقررات برابری یا پاریتت را در شمار پروازها نقض میکند. با باوری ابراهیم جابیروف کارشناس مسائل هوانوردی، چنین پاریتت نه تنها در شمار پروازها بلکه در تعیین قیمتی بلیت هواپیماها نیز رعایت شود. و گفت
این نرخ هم باید در یک جویگی باید بین همین شرکت ها معین کرده شود، باید موافقه شود. نرخ ها وزی ویو طرف ویو پس میکنن، ما میدونیم که ویو غزیله در نرخ پس میکنن، یعنی که ممکن ریسو فویده نگر نرخ پس میکنن با اون مقصدی که ایجه کنکورین رقوبات یک شرکت های بین بدن و باید در وینده شرکت خیلی پروگو وجرو کن.
در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بر رادیو آزادی خبر دادند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکت‌های روسیه به دوشنبه تغییرات رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می‌شوند. سالانه نه کمتر از 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می‌روند و سال‌های اخیر هواپیما از عمده‌ترین وسیله رسیدن مهاجران تاجیک به روسیه شده است. این وضع تجارت شرکت های هوایی را گرم نگاه می دارد و آنها در امر جلب مشتری بیشتر از روی قانون بازار عمل کرده قیمت بلیت پرواز را هم مناسب به کسی مهاجران می کنند. تفاوت قیمت پرواز ها گاهی از 3 تا 4 برابر را تشکیل داده ناگزیر شرکت ها را در شرایط رقابت شدید قرار می دهد. بحث قریب نیم ساله تاجیکستان و روسیه بر سر پروازها از نظر ناظران یکی از طولانی ترین در تاریخ روابط این دو کشور صاحب استقلال است و به فرق از برخی از اختلاف های لفظی گذشته این نوبت کسی نتیجه این بحث ها را پیشگویی کردن نمی تواند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
صحبتی نوبتی برنامه درباره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت می گیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهوری فعلی رجب طیب اردوغان می دید. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظامی اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیوی آزادی. آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشتر؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه ها و میدیای اروپای غربی بر این نظر هستند که این نظر پرسی هایی که در ترکیه انجام میگیرن زیاد قابل اعتماد نیستن، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظر پرسی میکنن، رای پرسی میکنن، قبل از انتخابات تندنسی های سیاسی دارن و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستند. و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستند، آشکار شفاف نیستند، یعنی نمیگویند که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشوند، پول میگیرن، از کی پول میگیرن، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنن، از طریق تلفن شخصی، در کدام جاها میکنن این. و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبدیلات نافرجامی دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست، مشکلاتی ندارد؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید بدون اینکه جانب یکون حزب رو من بخوام بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این به اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند، با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا این منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانونم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است، اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد. ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
مقامات انتظامی ولایت ختنان از تحصیل غیرقانونی حدود 130 تن ساکنان جنوبی تاجیکستان در مدارس اسلامی کشورهای خارجی اظهار نگرانی کرده و این را خطر به ثبات و امنیت کشور دانسته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. جنرال اسکندر صالح‌زاده، سابق معاون وزیر کارهای داخله و حالا سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، در سلسله ملاقاتهایش با ساکنان در شهر و نواحی ولایت از تحصیل غیرقانونی 128 ساکنی این ولایت در خارج تاجیکستان انتقاد کرد و از والدین آنها خواسته است تا جهت برگردانیدن فرزندانشان به طرف نباشند.
فراموش ما باید نکنیم که آغازی شامل شوی همین جوانای ما، شهروندای ما در گروه های تروریستی افرادگرایی خصوصا در سوریه و عراق سر شد. زمینشون همون نفرهایی که غیر رسمی رفتن در مملکت های خارج کشور تحصیل کردن، جوانایی که تحصیلات های غیر رسمی در خارج کشور میگیرن از جانب گروه های علایده، دولت های علایده از جهت مالیوی دستگیری میابن.
اظهار نظر اسکندر صالح‌زاده در مورد جوانان تاجیکی که در مدارس اسلامی کشورهای خارجی غیر قانونی تحصیل میکنند در حال است که طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان باید کلیه شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور غیر قانونی تحصیل میکردند الکی تا سال 2010 به وطن برگردانیده می شدند. طبق اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، حدود 1500 هزار ساکن این ولایت که در مدارس اسلامی غیر قانونی تحصیل داشتند 1334 نفر برگردانیده شده و حدود 130 نفر دیگر همچنان در خارجند. 6 نفر این جوانان از ناحیه عبدالرحمن جامی بودند که مقامات والدین آنها را زود برای بازپرسی دعوت می کند. ظریفه مفقیرova مادر 64 ساله ای قربان علی فقیرovی 30 ساله برای تحصیل پسرش در قاهره مصر به مقامات معلومات میدهد.
یک نهده یک بار حیرانی میکنم، خیلی همین شرایط چه میگم، همین گفت خیلی رفتگی و دیدگی من میگم، میگم خچه بچه من تینج بونده سوده خیلی چورا چی میگم بگوش که بیایم، میگم خیلی من مادرم، همین دکلم چیه، میگم خیلی میرم مصلحت میگم، تلفنش میگم، گم میزنم حکه ایدستی ما همه قمیه.
همزمان ظریفه ما فقیره و میگوید که فرزندش حالا برای بازگشت آماده نیست، چون تحصیلی او برای کسی مشکل نمیسازد. این هم در حال است که ظریفه مفقیر و سال 2012 برای دیدن پسرش به قاهره سفر کرد و دید که شرایط تحصیل و زندگی پسرش خوب است. زمانی که حکومت اکثریت جوانان را به وطن برگردانید، تصمیم این بود که آنها برای ادامه تحصیل در دانشکده و دانشگاه های کشور تأمین خواهند شد. البته قسمت از آنها به دانشکده و دانشگاه ها همراه کرده شدند و تحصیل را ادامه دادند. از این رو حکومت برای برگردانیدن این جوانان توجه بیشتر کرد نسبت به آنکه در فکر نگاهداری آنها باشد. این بود که جوانانی که نتوانستند به دانشگاه ها راه یابند باز دوباره ترک وطن کردند. همکنون مقامات با گذشت چند سال از این فرمان باز هم بانگی استیراب می زند که حضور یا تحصیل شهروندانش در مدارس اسلامی کشورهای اسلامی مایه نگرانی و حتی خطر و تهدید به امنیت کشور است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارمندان پلیس در ولایت سوخت شادمانقل توقوزبایف آموزگار 58 ساله یک مکتب ناحیه شهرستان را برای نگهداری غیرقانونی سلاح و فروش آن بازداشت کردند. توقوزبایف روز 12 اپریل زمان از سوی کارمندان پلیس بازداشت شد که میخواست دو سلاح افتوماتیک کلاشنیکوف و کمان یک میله رخپیچ تاز را بفروشد. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. تشخیص پلیس سلاحی از معلم توقوزبایف مصادره شده را کارشایم گفته است. در حال حاضر مقامات علیه این آموزگار طبق ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان غیر قانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایتی باز کردند. قانونهای تاجیکستان برای اختیاری سپردن سلاح شخص را از جوابگری جنایی آزاد میکنند، اما در صورت غیر به مجرم جزای جریمه از 1 تا 2 هزار نشان دهنده برای حسابها یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خود این آموزگار در بازپرسی اولیه گفته است که این سلاح ها را سال 1999 زمانی به حیث جنگلبان کار کردنش پیدا کرده در غار پنهان نمود و به مقامات خبر نداد. اخیراً برای اصلیحهش خریدار پیدا کرد و آنها را به او فروخت و در نهایت به چنگ کارمندان پلیس افتاد. به گفته منابع پلیس خریدار اصلیحه آموزگار شرطی و کارمند پلیس بود. محسن یوسفوف کارمند بخش مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوغد میگوید که آموزگار توقوزبایف در برابر نگه داشتن اصلیحه آن را به فروش گذاشت و این عمل او را همچون فروشنده اصلیحه نیز جلوه میدهد. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افسود
توسط سلاح‌های مذکور صادر شدن دیگر جنایت‌ها علاقمندی گمان‌بر شونده به گروه‌های متشکل جنایی در رفت حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی تشخیصی معین خواهد شد.
ولی همسایه‌ها و همکاران و نزدیکان آموزگار توقوزبایف از او همچون انسان خوب و زحمتکش نام می‌برند که قبلاً به هیچ گونه قانون شکنی دست نزده است. حبیب نخریف مدیر مکتب رقم 10 شهرک شهرستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که شادمانقل توقوزبایف از سال 1984 به حیث آموزگار ورزش کار میکرد و قبلی او توقوزبایف حدود 30 سال سابقه کار آموزگاری دارد و بین همکارانش صاحب احترام میباشد. او افزود نورالله رجبوف یک هم محله توقوزبایف میگوید این آموزگار همسر و 5 فرزند دارد که 3 نفری آنها عائله دارند. او می افزاید
ابرازور بچه کوکوی بود، پالوان بود، همین گوشتی ایلیا وای نکرد، دیگر همین گروه بروها بود، این خیلی دفعش نبوده با.
در حال حاضر آموزگار 58 ساله به حبس پیشکی گرفته شده است. پلیسی استرافشان علیه او با اتهام غیرقانونی نگه داشتن سلاح پرونده باز کرده است و تفتیش آن را پیش می‌برد. معرکه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره اختیاراً سپاریدن و مصادره نمودن سلاح، لوازمات جنگی و تکنیکای حربی از اهالی تاجیکستان از 2 دکمبر سال 1994 به این سو ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تا به امروز حدود 35 هزار سلاح نوع گوناگون مصادره شده است. قسمت عمده این سلاح ها از نواحی وحدت و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و وادی رشت که در زمان جنگ شهروندی محل بروز گروه های مسلح محسوب می یافتند جمع آوری شدند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
رحم اقصخالوف ساکن روستای دوردست راشور و وادی برتنگ دیروز آخرین درزه ذخیره که را به یگانه برزگاوش داد و روز دیگرش آن را ضبط کرد. اقصخالوف با آنکه به این برزگاو سخت نیازمند بود ولی علاج دیگر نداشت، زیرا برزگاو از گرسنگی میمرد. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. اقصخالوف میگوید که زمستان امسال طولانی آمد و ذخیره کاه و علف خشک تا بهار نرسید. برزگاوی که اکنون پوستش را برای خشک شدن به پنجره حولی پرتافتند، یگانه وسیله شدگار زمین در شرایط کوهدامن بود. این دهقان 46 ساله بدخشانی که روز 12 مرد با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که قریب 1 هکتار زمین کشت دارد. او میگوید
چند همسایه دیگری من هم از تمام شدن علف برزگاهایی را که برای شدگار زمین استفاده می بردند کشتند. اکنون باید خودم زمین را پابل کنم چی قدر که زورم برسد.
در بسیار روستاهای کوهدامن تاجیکستان تراکتور به کار نمی رود و برزگاو یگانه وسیله جفت کردن زمین باقی می ماند. کشاورزان کوهستانی می گویند اگر تراکتور به کوه هم می برآمد مردم کشاورز توان خریداری آن را نمی داشتند. زمستان بدخشان در مقایسه با منطقه های دیگر در اثر بوده تا 5-6 ماه طول می کشد. حرارت هوا در فصل سرما در آنجا تا 30 درجه سردی می رسد. مردم به غذاهای دیگر مثل کنجاره و غذای آمیخته که خوراک معمولی چارواه است دسترسی ندارد. دهکده راشور و وادی برتنگ در قسمت شمال و غرب بدخشان در بلندی 3000 متر از سطح بحر جایگیر بوده، 200 خواجگی و 1000 نفر اهالی دارد. با گفته ساکنانش که اساساً چاروادار و کشاورزند، در هر خواجگی 1-2 برزگاه موجود است. زمین کشت مردم تا 300 هکتار را فرا می‌گیرد. زرینشاه خوجا نظروف، یک ساکن 50 ساله وادی برتنگ هم که دچار مشکل خوراک چاروا شده است، میگوید اصلاً چاروادار نیست ولی به خاطر شدگار زمینش یک برزگاه را نگاهبین می‌کند. او میگوید هر سال در موسم بهار برزگاو خود را با چارپای همسایش زیر یوغ کرده زمین جفت میکردند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت برزگاوش آنچنان لاغر شده است که ظاهرا توان شدگارا هم ندارد.
چند روز دیگر هوا کمی گرم شود و سبزه نبروید، دیگر هیچ علاج نداریم. اگر خودم هم آن را نکشم باز هم از لاغری میمیرد.
با گفته خوجا نظروف اگر همه برزگاه ها تلف یابند کار دهقان ها مشکل می شود. آنها می گویند در چنین حالت از حکومت یا بنیاد آقا خان کمک می پرسند که آنها را با مینی تراکتور تأمین کنند. افزون بر این دهقان های وادی برتنگ می گویند بنابر دیر آب شدن برف کشت زراعت آنها به تأخیر افتاده است. آنها می گویند هر سال از آغاز ماه اپریل شدگار و کاریدن گندم را شروع می کردند. زرینشاه خوجا نظروف می گوید
امسال کشت گندم دیر شد، اگر بکاریم هم آن تا تیرماه نمی رسد. هوا فقط همین روزها کمتر گرم شده است، تنها می تانیم جو بکاریم.
وادی برتنگ در پای برفواری های شدید حدود 3 ماه در انزوا قرار داشت. این وضعیت ساکنان این منطقه را دچار کمبود غذا کرده، مقامات تصمیم گرفتند با چرخبال به آنجا کمک های اولیه برسانند. در پای این برفواری های زیاد ماه فوریه امسال گروهی از دانشجویان مجبور شدند پای پیاده 127 کیلومتر راه را طی کنند. روز 12 اپریل ملبک ملبکوف رئیس جماعت سونا به وادی برتنگ در حالی که از روستای بسیل به سمت دهه چدود حرکت میکرد با رادیو آزادی گفت که راه به سوی روستاهای برتنگ کشاده شده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور خبرهای ورزشی رو میشنوید.
پهلوان معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان در مسابقه بین المللی گراند پری جودو 9 اپریل در شهر انتالیای ترکیه مقام دوم را صاحب شد. در این مسابقه پرنفوذ بیش از 250 ورزشکار از 34 کشور جهان شرکت داشت. کامران شاه استاپیریان در رقابت ها در وزن 90 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکیه، کره جنوبی و روسیه به فینال برآمد. ولی او در قوه آزمایی نهایی از گوشتگیری مغول انتباگانا گانتولا مغلوب گشت و با مدال نقره سرفراز شد. ولی در گراند پری جودو در ترکیه دو پهلوان دیگر تاجیک، خیام‌الدین جباروف در وزن 73 کیلو و سید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خوردند.
کامران شاه استاپیریان پس از پیروزی در گراند پری جودو در انتالیای ترکیه در فهرست نوی جهانی جودو 5 زینه بالا رفت. بنا به فهرست نوی جهانی جودو که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، کامران شاه استاپیریان در میان گوشتگیران وزنشان زیر 90 کیلو با 1776 امتیاز در جای هفتم قرار دارد. در این فهرست در وزن زیر 90 کیلو مشوب کری ژاپنی در مقام اول است. کامران شاه استاپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در عین حال در شهر خوجند همراهی مربیانش فریدون استوپیروف و واحد فرلک شهروند ایرانی تبار آلمان به مسابقه قهرمانی جودای آسیا که اواخر ماه می در هنگ کنگ برگزار می شود آمادگی می بیند. و افزود:
من می خواستم دولت حساب استوری خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
یادآور می شویم کامران شاه استوپیریان سال گذشته در مسابقه قطعوی به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده بود.
داوری فیفا خیرویوکی کیمور از ژاپن سردوبر بازی دور سوم مرحله گروهی جام کنفدراسیونی فوتبال آسیا در گروه دی میان دسته‌های استقلال تاجیکستان و آلای قرغیزستان تعیین شده است. بازی میان دسته‌های استقلال قهرمانی 5 کراته تاجیکستان و آلای قهرمانی 3 کراته قرغیزستان 18 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شود. بعد نتیجه‌گیری دو دور مسابقه در گروه دی دسته‌های استقلال و آلتین اسیر 4 امتیازی به دست آوردند. دسته دردوی 3 امتیاز گرفته است ولی تیم آلای امتیاز ندارد.
این هفته دوری پنجم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. دسته وحشی قرغان تپه در میدان خود تیم رگرتادزی تورسونزاده را با حساب 2-1 شکست داد. تیم خوجند شهری خوجند نیز با همین حساب بر دسته مهمان پنچری ناحیه جلال الدین رومی غالب آمد. سئسکا پامیر دوشنبه بر تیم برقچی حصار با حساب 1-0 پیروز شد. در بازی آخرین و مرکزی دوری پنجم که 18 اپریل در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برپا گردید، دسته استقلال دوشنبه بر تیم حاصلات فرخور با حساب بزرگ 8-2 غالب شد. حالا در جدول مسابقه حاصلات با 9 امتیاز در زینه اول، استقلال و خوجند با 7 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند، ولی استقلال یک بازی کمتر انجام داده است.
تاجیکستان را در برنامه بین‌المللی فوتبال برای دوستی که با ابتکار شرکت گازپروم از 26 ایون تا 3 ایول در شهر سن پترزبورگ روسیه دایر می شود، خورشید مرتضی قلوب 12 ساله خواننده صف 6 مکتب بین‌المللی دوشنبه نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، خورشید در دور نهایی آزمون ملی بر منصور میرزایی 12 ساله از مکتب رقم 23 شهر دوشنبه غالب آمده، راه خط به این آزمون بین‌المللی را به دست آورده است.
ترانه پریزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف با پیش تنها با پیش ترکمنستانی عزیز گیمنی بازی های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رمزی که ماه سپتامبر سال روان در شهر اشکابود برپا می‌گردد انتخاب شد. طبق رسانه های رسمی ترکمنستان خبر می‌دهند انتخاب سرود روز 8 اپریل در جلسه حکومت دایر شده است. بردی محمدوف در کنسرت ترانه های ترکمنی و خارجی در منطقه استراحتی عوض 7 اپریل این سرودش را سرایید. باری اول ترانه مذکور ماه نویبر سال 2015 در شهر مرو معرفی شده بود. آن زمان سرودی مذکور را با یک نفس و همزمان بیشتر از 4000 آدم قرائت کرد. این حادثه همچون رکوردی جهانی ثبت شده شامل کتاب رکوردهای گینس نیز گشته است.
مسابقه قهرمانی بوکسی تاجیکستان غالبان را میان زنان و مردان از روی 10 وزن معین کرد. در سبقت زنان در 8 وزن مشتنهای دوشنبه در 2 وزن نمایندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان پیروز شدند. شاعره ذوالقینه راوی دوشنبگی که در وزن 60 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مربی من سلطان جمشید می باشد. وقتی که من با بوکس آمدم مربی من خیلی اعتبار دادن. در وقتی مشق خطای گیام را می گفتن باز بسیارتر مشق می کنیم، سختر کوشش می کنیم که با بازی‌های المپی راحت گیریم.
در سبقت مردان 4 نفر از دوشنبه، 3 نفر از ولایت ختلان، 2 نفر از ولایت سوخت و 1 نفر از شهر و نواحی تابع مرکز با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند.
تشکر از همکارانی ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کردند. زهرا خالو و بهترین ورزشگری تاجیکستان در میانی بانوان در سال 2016 اعلان شده است. وی سال گذشته در نخستین مسابقه قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ در شهر چانجوی کره جنوبی در وزن 52 کیلوگرم جای اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. و حالا صحبت ما با زهرا خالو که در تاریخ ورزش تاجیک اولین قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ میانی زنان گردیده است، به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
زهرا، ما شما را با جایزه تبریک میگیم و بگید که سال 2016 برای شما چگونه سال بود؟
سال 2016 با من خیلی جدی بود، برای خیلی من تایر زیاد دیدم در رشته کیک بوکسینگ. یعنی اولین دختری می باشم که در نمود کیک بوکسینگ کایدین برآمد کردن در میشته. یعنی من واسم در اونجا پرچین داشتن رو ما بلند برشم و سوریز ملی توشتن در روش صدا داد و من خیلی خورسندم. یکی باز هم فرشتر شبنده من است و در آینده، یعنی در این سال باز هم چیپیانت هست خیلی زیاد می باشد. من تایوری زیاد می بینم که باز مثل سال گذشته سازدار جای اول گردم و باز هم پرچین جمهوری توشتن رو ببالم بردارم.
در برای خود کمی اطلاع می دادید؟
من چمپیون جهان 5 قطعه چمپیون آسیا می باشم. مدت 6 سال می شدم در خدمات دولت تنظیم در سایه نقلیات محاسب شده کار میکنم. غیر از ورزش باز هم مربی می باشم. بیگانی وقت میره باز تمرین میتیم. خودم 25 ساله هستم.
شما ازدواج کردید؟ خانه‌دار هستید؟
من فکر میکنم هر یک دقیق آدم باید ورزش است. یعنی هر یک ساحه بر خودش است، نو اولادار بپر کردن باید آدم فکر کنند جدی.
چی آرزوها دارید هم در ساحه ورزش و هم در حیات خود؟
آرزوی خیلی زیاده دارم. یعنی میخوام باسم مثل خودم شاگرد زیادی تیار کنم و میخوام هم وقت در تاجیکستان تنجی امنی باشد، ورزشگاه خیلی زیاد باشد. در ما یعنی در همه دولت هایی که ورزش و شرکت میورزیم، یعنی باسم تاجیکستان رو مثل هر وقته، یعنی باسم رنگ ورزشگاهان بهترین شناسند در همه.
تشکر. ما با شما برای عملی شدن ارزوهای نجیبتان موفقیت ها تمنا داریم.
هم صحبت من زهرا خالو قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 در گروه ا که با شرکت 6 دسته منتخب فوتبال زنانه اردن، فیلیپین، بحرین، امارات متحده عرب، تاجیکستان و عراق در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد، شب چهارشنبه 12 اپریل به پایان رسید. در جدول این گروه منتخب اردن که در همه 5 بازیش پیروز شد با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرد. منتخبی فیلیپین که در سه بازی غالب آمده یک تاش را مساوی کرد و در یک بازی شکست خورد با 10 امتیاز مقام دوم را صاحب شد. دسته بحرین با 8 امتیاز مقام سوم را اشغال کرد. منتخبی امارات متحده عرب با 7 امتیاز در زینه چهارم قرار گرفت. دسته تاجیکستان با 3 امتیاز زینه پنجم را از آن خود کرد. تیم عراق بدون امتیاز در زینه آخرین ششم جایگیر شد. دسته منتخب اردن که به حیث میزبان جام آسیا 2018 مستقیما به مرحله نهایی مسابقات راه یافته است، در سبقت انتخابی بیرون از آسمان اشتراک کرد. بنابراین از گروه آ دسته منتخب فیلیپین که جای دوم را گرفت به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافت. بغیر از تیم‌های اردن و فیلیپین، باز سه دسته غالب سه گروه مسابقه انتخابی کره جنوبی، تایلند و ویتنام سال آینده در اردن در مرحله نهایی برای جام آسیا مبارزه می‌برند. اینچنین سه دسته بهترین مسابقات قهرمانی آسیا که سال 2014 در ویتنام دایر شده است، یعنی ژاپن، استرالیا و چین، به حق شرکت در مرحله نهایی مشرف گشتند. ولی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در مسابقه انتخابی جام آسیا در گروه آ پنجم شد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشت. بانوان فوتبال بازی تاجیک در نخستین بازیشان بر تیم عراق با حساب 1-0 پیروز شدند، ولی بعدن در 4 بازی دیگر از تیم بحرین با حساب 0-4، از دسته فیلیپین با حساب 0-8، از دسته اردن با حساب 2-10 و از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-1 شکست خوردند. سلیمان بابوکلانوف، سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی دسته را در کم تجربگی، ولدخوری برخی از بازیگران کلیدی در جرایان آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا معنی داد کرد و افزود:
سه وقت تمرینی بود، ما دو وقت گذاشتیم، لیکن با ماین فوتبالیستان دختر ما کم تلا کرد و حملگر آسیب گرفتگی بدن چقدر که تونستیم، چقدر که داریم همی خیلی فوتبالیستان دختر بچه های همون خطیم و خالیم، لیکن چقدر که باشه نباشه هر دسته که میبریم بازی کردن ما در کاره.
با گفته آقای بابوکلانوف، باید دسته منتخب تاجیکستان بهترین بازیگران از مناطق مختلف کشور شامل بودند.
حیات دسته اساساً از دسته پرستوی دوشنبه، از دسته وحش قرغان‌تپا، ایوا برقی نورک، از همینجا بیشترتر. بعد از دیگر شهرها و ولایت‌ها یکتاگی از خوجند هستند، از پیتامین است، از سربند و از جلیکول است.
مونیسا میرزویوه، حملگری دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که بازی با دسته های پرقوت و پرتجربه به مثل اردن، فیلیپین، بحرین در مسابقه انتخابی جام آسیا برای بانوان فوتبال بازی تاجیک خیلی وزنین بود و افزود:
ما در این بازی ما از آنها بسیار چیزها را آموختیم.
مرحله نهایی جام فوتبال آسیا 2018 با شرکت 8 دسته بهترین منتخب زنانه قاره، ژاپن، استرالیا، چین، اردن، فیلیپین، کره جنوبی، تایلند و ویتنام سال آینده در اردن برگزار می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن.
یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر طول 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. این بار معروف نایافتوف، هنرپیشه سینما و نوازنده سازهای سنتی مهمان ما است. او امسال برای جشن گرفتن عید نوروز به تاجیکستان آمده، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از کار و زندگی خود در این کشور، موسیقی و سینمای تاجیک گفت. قبل از شروع صحبت با جناب نایافتوف، زندگی نامه کوتاه او را پیشنهاد میکنیم.
معروف نایافتوف سال 1982 در ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده، نورسیش در شهر نارک سپری شده است. سال 2005 دانشگاه صنعتی تاجیکستان را در رشته نوازندگی ختم کرده، بعداً در تئاتر پدیده کار کرده است. سالهای 2006-2007 در هیئت دانشجویان آمریکایی برای تحقیق رقص و موسیقی مردمی بدخشان شرکت کرده است. سال 2008 برای یک ماه در شهر راجستان کشور هند با آموزش موسیقی سنتی این کشور پرداخته است. تابستان آن سال به آمریکا رفته تا حال آنجا کار و زندگی میکند. معروف نایافتوف بعد نقش آفرید در فیلمی وقتی که بالای شهر باران میریخت به حیث هنرمند شناخته شد.
در شروع صحبت از او پرسیدم.
خب از سال 2008 شما در آمریکا زندگی میکنید، چی شد که شما علی در آمریکا بسر میکنید؟
بله، بیشتر عمرم یعنی که چون که در آمریکا تحصیل کردم، یعنی در فاکولته سینما در بخش کارگردانی در آمریکا که تحصیل کردم و در آنجا کار هم که پیدا شد، با کارها مشغول شدند، سر و کار و زندگی رو پیش می بردیم. ولی امروز که من تنها در آمریکا نیستم، امروز سفرهای خدمتی دارم در با اروپا یا کانادا، همکاری زیاد دارم با هنرمندان و کارگردان های دیگر از دیگر منطقه های جهان.
با کار یعنی در این سفرهایی که میکنید، یعنی بیشتر با کیها مشغولید و چی کار میکنید در این سفرها؟
در سفرهایی که مشغولم بیشتر با نواربرداران، یعنی با نواربرداران و گروه نواربرداری، چون که خود که در عرصه کارگردانی که کار نمیکنم در آمریکا یا در اون جای دیگر، ولی در همچون یک نواربردار که دعوت میکنن با نواربرداری سر و کار دارم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما در تاجیکستان به حیث یک هنرپیشه، یک اکتور معرفی شدید و اونم با فیلم وقتی که بالای شهر باران می‌ریخت. خب یعنی بعد سفر به آمریکا شما بیشتر به کارگردانی و چه خیلی به خودتان گفتید به نواربرداری مشغول شدید. همین تغییر دادن کار به چی سبب بود؟
من از هنرمندی اکتوری دست نکشیدم، چون که در وقتی که در آمریکا بودم در یک چند فیلم خود نقش بازیدم و اساسا کارم در کارهای کارگردانیم با تئاتر گولدن ثرد، یعنی بفته طلایی است که اونها دقت بسیارتر دقت خود رو به کانتکست ها و مضمون هایی که در شرق هستند و مانند مثنوی معنوی که سال 2009 2010 ببخشید نقش رومی رو در در تئاتر گولدن ترد یعنی بوفته تیلوی نقش پوزیدم و بعد از اون یکشان نقشوی دیگر که نقشوی هرخیله و نقشوی خورد ده که از طرف اون تئاتر دعوت شده بودم پوزیدم، ولی تماما از اکتوری و از هنرپیشگی دست نکشیدم. جایی که دعوت کنم اگر که وقت و فرصت و خودم اگر که باوری داشته باشم که از عهده بازیدن این نقش می برایم و یا نقشی که رو برای من که تقدیم کرده اند پسند آید، البته اون نقش رو من می بازم با کدام کارگردانی که نباشد و در کدام دولتی که نباشد، چون که هنر مرز ندارد، هنر زبان ندارد.
خب تو هنوز یعنی تو امروز در امریکا از یکان کارگردان دعوت شد که برای یکان فیلم
بله در یکی از سپکتکل هایی که در از طرف ایتکینز یعنی که یکی از کارگردان های امریکایی دعوت شده بودن، ولی متاسفانه که فرصت وقت نداشتم از این نقش دست کشیدم و پرسول با از طرف مورگان پیترسون یکی از کارگردان های جوانی که در لس آنجلس عمر به سر میبرن دعوت شده بودم که یک فیلم خود نقش بازیدم، ولی تو حال نمیدونم که یعنی که قسمت این فیلم چی شد، این فیلم بر اومده است یا نبر اومده است. من یعنی که یک چیزی هست که فقط اگر راست گپ بگم از فیلم هایی که من در اون نقش بازیدم تنها فیلم وقتی که بالای شهر بارون میرفت رو دیدم، اما اون هم در وقتی که رقص نمایشی رو که برگزار کردن در اون حضور داشتم و دیگر فیلم هایی رو که در اون نقش بازیدم ندیدم.
شما بسته که از دعوت شدید و نقش آفری در یک از فیلم ها فرصت پیدا نکردید، جالب است که شما وقت خود رو بیشتر یعنی در لس آنجلس با چی میگذرانید؟
بیشتر وقت خود رو پسی دوربین میگذرانم با طوری نوار بردار یا که با طوری منتجور. بسیارتر وقت هم یعنی که در ستودیوست و چون که برای منتج کردن یک فیلم یا یک برنامه یا یک چیزی که نباشد وقت زیاد در کار است و من نمیتونم که از اون دست کشم و به دیگر کار مشغول شوم، چون که هنر یک چیزی است که تمام دقت و توجه ما رو طلب میکنه و چون که من یک هنرمند خودداد نیستم، هنری بالا هم ندارم و برای نقش آفریدن و من یعنی که وقت زیادی در کار من خود رو تیار کنم با اون نقش، چون اون وقت رو من نداشتم مجبور شدم که دست
از این عکس های شما و از چیزهایی که ما میبینیم شما در امریکا یعنی بغیر از نواربرداری با نواختن موسیقی های سنتی و مخصوصا تاجیکی هم سر و کار داره، یعنی کارهای حرفه‌ای هم هستن که شما در عرصه موسیقی انجام میدهید در امریکا؟
بله، موسیقی یکی از نقش کلونی رو در زندگی من میگذار، چون که من بعد از بیدار شدنم باید که موسیقی سنتی گوش کنم، موسیقی خلقی گوش کنم، چون که نمیدون بیرون، چون که در بیرون از مرز تاجیکستان موسیقی ما رو نزدیکتر میکنند با وطنمون و برای وقتی که با دوستانم خبردار شدن، دوستانی که با سر موسیقی سر و کار دارن خبردار شدن که ما از بر نواختن اسباب‌های خلقی سه‌تار و رباب یک کمی از دست نمی آید، من رو دعوت کردن که با اونها همکاری کنم و بودن یک چند کنسرت ها که در آن هنرمندی کردم. معلومات عالی هم در دانشگاهی دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده و همچون یک در سمت سه‌تار نوازی از استاد یادگار کبیرشوی خودم. در امریکا شاید بودن یعنی که با سفرهای خدمتی انسامبل بدخشان رفتن و دیگر نوازنده های برجسته و با اونها پسند می اومد، یعنی که با اونها یک اسلوبی که در باره اون نشونیدن این یک نوآوری بود. رباب افغانی در اونجا علاقه سالهای است که یعنی که خیلی هم چی است در شکل وسیع استفاده می شود، چون که یکی از هنرمندان زبردست رباب نواز همایون سخی در امریکا زندگی میکنند، ولی چون در سه‌تار و رباب بدخشانی که ما در آن یعنی که مدحیه میخوانیم اونو قدر محفوظ نبود و برای اونها این خیلی هم یعنی که دقت جلب کننده بود که یک اسباب نو در دایره اون آهنگسازان و یا که مطربان یک اسباب نو برای خود کشف کردند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما یعنی چند مدت در امریکا هستید و یعنی تغییر دادید کار خود را از نپیشگی به کارگردانی یا نوارگرداری و کینای تاجیک را یعنی مشاهده میکنید، میبینید که در کینای تاجیک چی میگذارد؟
متاسفانه نه تنها در کینای تاجیک، من در کینای جهان هم گامه شاد که فرصت نداریم تماشا کنیم یا که از نظر گذارانیم، ولی در اگر که مقایسه کنیم کینوی امروزه تاجیک رو با کینوی که مثلا من نقش آفریدم، یعنی که بسیار پیشروی شدن، مثلا با از نگاه تکنیکی هستن جوانانی که یعنی که کارگردان ها بسیار خوب شد، نوار برداران بسیار هم نوارهای زیبا برداشته استوده هم. و امید خیلی بزرگ دارم که کینوی تاجیک در عرصه جهانی یک جای خیلی مقدس و یک جای بلند رو انتخاب خواهد کرد، چون که جوانان ما و یعنی که بسیارتر شدن، صف ما بسیارتر شده استوده است که با این نمودی صنعت بسیارتر وقت و دانش بسیارتر وقت جدا کنیم و بسیارتر دانش بیاموزیم.
خب شما بسیار یعنی بسیار نیک بینانه گفتید که نوع تاجیک در عرصه جهانی به چیز صدار میرسد. همین خوشبینی شما بر پایه چه هست؟
بر پایه از اون است که وقتی که صفحه فارسی بی بی سی یعنی که بود، همیشه در اون چیزی رو یا مقاله ها میخوندم که فرض کردیم فیلم کارگردان رستم شوازینوف در یکی از فستیوال های سینما بزم امریکایی جایی یک بلند رو اشغال کرد، و دویم بر اون فیلم یعنی که نابرداشت کارگردان امید میرزاشیرینوف در مسکو با خیال در فستیوال و در نمایش نومد، بله یک و یک کفکوبی ها خیلی هم بلند پیشوز کرد. و غیر از اون ناصر سعیدف هم فیلم هم خیلی جالب و خیلی هم یعنی که خوص با یک خلقی یا که مردمی تاجیک بناو گرفته استوده است پویه بر این فیلم ها. و چون این فیلم ها خیلی زیادن، یعنی که اوراگردی دلی رحمت در سینما بازم آسیا میونه جوی اول رو بخواه میشغل کرد، اگر خطون نکنم، اگر اول هم نباشد یک جوی شویسته، بله شویسته رو شغل کرد. و این از کانتکستی آن سخنهایی که بولو گفتیم به سینمای تاجیک در آینده خواهد، یعنی که باید در عرصه جهانی باید جوه اول رو شغل کند، این شبه نیست.
فعلا اگر همین حاضر در حال حاضر نگاه کنیم به سینمای تاجیک از نگاه شما چی نمیرسد؟
روز دیگه اگر نگاه کنیم به سینمای تاجیک دراماتورگی نمیرسد، فیلم نوما نمیرسد،
یعنی فیلم نویس
نمیرسد. ما یعنی که داریم که نواربردانی کسبی، کارگردان های کسبی، منتجر های کسبی، نورافشان های کسبی، ولی نویسنده هایی که خصوصا به فیلم برای فیلم یا برای سینما نوشتن سناریو یا که دراماتورگی مو یعنی که متاسفانه خواهد باشند، از اونی که من با خبر نیستم ولی تو حال ندیدم.
مسئله مالی
این یکی از مسئله های اساسی است در ژانر فیلم، چون که این نمودی صنعت یکی از پرقیمت‌ترین نمودی صنعت است، چون که در اون هم یعنی مبلغ خیلی زیاد در کار یک فیلم رو بناورد، چون تاجیکستان ما یعنی قیمتش بلند شده استوده است، ولی قیمتش تو اون درجه بلند نیست که به فیلم، چون به فیلم های شرقی که مبلغ زیاد صرف میکنن تو بناور گیرن، اون مبلغ ها هلو هم در ما یعنی که دیده نمیشود. و اساس در مبلغ هم نیست، اساس در همون خودی فکر یعنی ایده همون فیلم باید باشه. اگر فیلم نقض باشد فرق نیست، اون در DVD هست یا که در یکون نمود دیگر بلندی امروزه. اگر فیلم که دلچسب باشد اون را همه وقت تماشا خواهم کرد.
تشکر از شما جناب نایفتوف. یادآور می شویم که معروف نایفتوف هنرپیشه تاجیک بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می کرد. تا صحبت های بعد، من سیف سفر مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خان آبادی شما هستم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز از رادیو آزادی را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در ترکیه روز 16 اپریل رای دهی عمومی درباره اصلاح کنستیتوسیا و یا قانون اساسی برگزار می شود و ممکن است بعد از آن نظام حکومتداری در کشور تغییر یابد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 10 سال دیگر در قدرت بماند. با قانون اساسی ترکیه 18 تغییر و اضافه ها وارد کردند که بر اساس آنها صلاحیت های پارلمان کم می شود، مقام نخست وزیر از بین می رود و صلاحیت های رئیس جمهور می افزاید و او صاحب حق بیشترین نظارت بر نظام دادگاهی می شود. تناد زلوئتا، رهبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 16 اپریل در باره رای پرسی گفت: او میگوید ماموریت ما ارزیابی جریان رای پرسی است که آیا مطابق با معیارهای بین المللی، معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعهدات ترکیه در برابر شورای اروپا و هم مطابقت آن با قانونهای کشور صورت میگیرد. نظرسنجی ها در آستانه رای پرسی نشان دادند که اندکی بیشتر از نصف مردم در ترکیه طرفدار اصلاح قانون اساسی بودند. در صورت قبول اصلاحات در نظام اداره ترکیه تغییر به عمل می آید که از زمان تأسیس این کشور در سال 1923 دیدن نشده است. به دنبال پرتاب بزرگترین بمب در افغانستان که تقریبا 100 تندرو را کشت، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وارد افغانستان شد. قرار است او روز 16 اپریل با مقامات افغانستان دیدار و ملاقات کند و در زمانی که حکومت دونالد ترامپ سیاست آمریکا در برابر افغانستان را بررسی دارد. روز 13 اپریل نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار برای محو نقب‌های گروهی به نام دولت اسلامی باری اول بمب غیر هسته‌ای بزرگی را به کار بردند و دست کم 100 جنگجو را کشتند. رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون به آینده سیاست کشور در افغانستان که آنجا 8400 سرباز دارد روشنی نانداخته است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است که آنها به چند هزار سرباز اضافه در افغانستان نیاز دارند تا در جنگ با طالبان پیشرفت حاصل شود. ارتش آمریکا گفت یک تلاش کره شمالی برای پرتاب موشک در صبح 16 اپریل ناکام شده است و خود موشک پیش از پرتاب ترکیده است. ارتش آمریکا که در کره جنوبی سرباز دارد گفت تلاش ناکام برای پرتاب موشک چند ساعت پیش از سفر برنامه‌ریزی شده مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به سئول صورت گرفت. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اقیانوسیا گفت که ارتش آمریکا به عهدش برای همکاری نزدیک با متفقان ما در کره جنوبی و ژاپن برای تامین امنیت صادق است. پیش از بیانیه نیروهای آمریکایی، مقامات کره جنوبی هم گفتند که کره شمالی خواسته است یک موشک نوع نامعلوم را از منطقه سینپا در ولایت همکیونگ جنوبی پرتاب کند، ولی نتوانسته است. تلاش برای پرتاب موشک در حال است که نگرانی ها از احتمال آزمایش نوع اتمی و یا موشک دورپرواز در کره شمالی زیادتر شده است. یک ساکنی ناحیه واسه هنگام جمع‌آوری علف‌های بهاری از کوه افتاده هلاک شده است. مظفر صمدوی 30 ساله از دهه چهارباغ جماعت خدای رجبوی ناحیه روز 15 اپریل هنگام چیدن تاران در کوههای جماعت دشتجوم در ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین افتاده و در جای حادثه جان داده است. جمال الدین کرموف، رئیس جماعت خدای رجب، روز 16 اپریل به رادیو زادی گفت مظفر صمدوف همراه برادر و پدرش به فروش علف‌های بهاری مشغول بود و آن را از کوه چیده می‌فروختند. همدیهگان مظفر صمدوف گفتند که از او 3 فرزند باقی مانده است. با انجام مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در ایران بیشتر از 1600 نفر در کمیسیون انتخاباتی ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که چند ساعت قبل از انجام مهلت خود را ثبت نام کرد، محمد باقر قالیباف، شهردار 55 ساله تهران بود. وزارت امور داخلی ایران اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور را هم به حیث داوطلب کرسی رئیس جمهور ثبت نام کرد. مقامات میگویند در مجموع 1636 نفر از جمله 137 زن خود را به حیث داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در روز 19 می ثبت نام کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. OZODI. واو، آنا ozodi.
یک کلیک تو ozodi. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تو ozodi. ozodi.org.
مقامات از خانواده عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان تقاضا کردند که منزل استقامتی خود را خالی کنند. آنها میگویند که این منزل به نفع دولت مصادره شده است. جزئیات خبر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده تاجیک میگویند مقامات از آنها خواستند که خانه استقامتشان در دوشنبه را خالی کنند، وگرنه مجبوری از آنجا بیرون کرده خواهند شد. دخترش فیضی گل نظرآور روز 16 اپریل بر رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی و از دیگر نهادهای دولتی هفته گذشته به خانهشان در کوچه احمدی دانش در ناحیه شاهمنصور پایتخت آمدند و حکم مصادره خانه را نشان دادند. او گفت
14 روز کانکرت میومدند گفتند که مقصد به خانه شما باید خالی کنی. پیش از 14 روز اومده خانه مقصد دیده برآمدند صورت گرفتن راستن روز 14 اومده در آمدند گفتند که خانه تمام ایوزه به وقت حساب 12 داشته.
فیضی گل نظرآور میگوید در این حوالی سه خانواده از جمله او و فرزندانش، همسری برادرش و مادرش در مجموع 13 نفر زندگی میکنند. در این حوالی همسر و فرزندان بختیار نظر و فرزند 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده هم زندگی دارند که او را با گناه دعوت عموی برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی و دعوت برای بی‌ترتیبی های عموی به 22 سال زندان محکوم کردند. فیضی گل نظرآور گفت برای شکایت به دادستانی کل و دادگاه عالی و دیگر مقامات مراجعه کردند، اما تا حال به نتیجه بوده است. و افزود
بعد موسم او کجو بریم، ما در خانه همگی با کودکو 13 نفر است اویله ایم. ما کجو بریم؟ ای گفتن که ما ایره هیچ چیوه کده نمیتونیم، کجوی که میره نمیره، خیزه بریم دوتونه بیویم. ای او رو در حسابی وی دوازدشتگی است.
عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع و جنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 در دوشنبه متهم شد، 12 روز بعد از این آشوب در دره رامیت در نزدیکی پایتخت با چندی از همراهانش در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. مقامات تاجیکستان هنوز قضیه مصادره حوالی عبدالحلیم نظرزاده و فرزندانش را شرح ندادند، اما بعد از این آشوب گفته بودند که معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیاد دارد. از جمله به گفته آنها عبدالحلیم نظرزاده 9 کارخانه، 9 منزل استقامتی، 56 ماشین گوناگون و دیگر اموال غیر منقول داشته است که معامله با آنها در جریان تفتیشات ممنوع شده بود. آشوب عبدالحلیم نظرزاده یکی از صحیفه‌های سیاه در تاریخ تاجیکستان بعد انجام جنگ داخلی به حساب می رود. بعد از این آشوب حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی را هدایتگر و تحریز آشوب نمود و فعالیت آن را ممنوع کرد. ادعایی که رهبریت این حزب ممنوع در خارج قبول ندارند و میگویند که قضیه عبدالحلیم نظرزاده بهانه خوبی برای کنار زدن آنها از صحنه سیاسی کشور بود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
تاجیکستان برای ادامه مذاکرات با روسیه در مسئله پرواز هواپیماها 10 روز فرصت خواسته است. خبرگزار تاس میگوید قرار است مذاکرات تاجیکستان و روسیه روز 22 اپریل امسال از سر گرفته شود. مذاکرات اوایل هفته جاری جانبها در مسکو بدون نتیجه انجام یافت. تفصیلات موضوع را من مردان محمد گزارش میدهم. والری اکولوف معاون وزیر نقلیات روسیه روز 13 اپریل به خبرنگاران گفته است که فعلا در مذاکرات تنفس اعلام شده است. هیئت رسمی تاجیکستان روز 12 اپریل از روسیه به دوشنبه برگشت، در حالی که مسئولان وزارت نقلات تاجیکستان از شرح جزئیات مذاکرات خودداری میکنند، ظاهرا جانب ها نتوانستند در اطراف مسائل مورد بحث به توافق برسند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات و رهبر هیئت تاجیکستان در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات وارد بنبست نشده و بعدا ادامه خواهد کرد.
ما گفتیم در وقت گرفتیم در اخی مفتاور گفته شده انجام نرسد وقت گرفتیم.
الکساندر والکوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه نیز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح تفصیلات مذاکرات هیئت‌های هوانوردی تاجیکستان و روسیه خودداری کرد. افزون بر این در وبسایت این وزارت در مورد برگزاری این مذاکرات اصلا اطلاعی نشر نشده است. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دور مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، اما جانب ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه می خواهد هواپیماهای یمل در هفته 7 بار با پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد، اما جانب تاجیکستان می گوید باید شمار پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد و روسیه با طلب وارد بازار هوای این کشور شدن شرکت نوی یمل مقررات برابری یا پاریتت را در شمار پروازها نقض می کند. با باور ابراهیم جابیروف کارشناس مسائل هوانوردی، چنین پاریتت نه تنها در شمار پروازها بلکه در تعیین قیمتی بلیت هواپیماها نیز رعایت شود. و گفت
این نرخ هم باید در یک جویگی باید بین همین شرکت ها معین کرده شود، باید موافقه شود. نرخ ها و یا طرف ها پس میکنند، ما میدونیم که و یا وزیره در نرخ پس میکنند، یعنی که ممکن ریسو فایده نگیرد، نرخ پس میکنند با اون مقصدی که ایجا کانکرین رقابت یک شرکت های بین بدن و بعد در آینده شرکت پروگ و اجرو کرد.
در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکت‌های روسیه به دوشنبه تغییرات رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می‌شوند. سالانه نه کمتر از 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می‌روند و سال‌های اخیر هواپیما از عمده‌ترین وسیله رسیدن مهاجران تاجیک به روسیه شده است. این وضع تجارت شرکت های هوایی را گرم نگاه می دارد و آنها در امر جلب مشتری بیشتر از روی قانون بازار عمل کرده قیمت بلیت پرواز را هم مناسب به کسی مهاجران می کنند. تفاوت قیمت پرواز ها گاهی از 3 تا 4 برابر را تشکیل داده ناگزیر شرکت ها را در شرایط رقابت شدید قرار می دهد. بحث قریب نیم ساله تاجیکستان و روسیه بر سر پروازها از نظر ناظران یکی از طولانی ترین در تاریخ روابط این دو کشور صاحب استقلال است و به فرق از برخی از اختلاف های لفظی گذشته این نوبت کسی نتیجه این بحث ها را پیشگویی کردن نمی تواند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید. صحبتی نوبتی برنامه درباره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت میگیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهور فعلی رجب طیب اردوغان میدهد. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظام اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیوی آزادی.
آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشترند؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه‌ها و مدیای اروپای غربی بر این نظر هستند که این نظرپرسی هایی که در ترکیه انجام میگیرن زیاد قابل اعتماد نیستن، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظرپرسی میکنن، رای پرسی میکنن قبل از انتخابات، تندنسی های سیاسی دارن و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستن، و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستن، آشکار شفاف نیستن. یعنی نمیگوین که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشون، پول میگیرن از کی پول میگیرن، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنن، از طریق تلفن شخصی، در کدام جاها میکنن این. و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میدن که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جوادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبدیلات نفرجامی دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست، مشکلاتی ندارد؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید بدون اینکه جانب یکون حزب رو من بخوام بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی، قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند، با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید، تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیر میتوند واقعا این منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانونم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است، اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد. ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیلی؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
مقامات انتظامی ولایت ختنان از تحصیل غیرقانونی حدود 130 تن ساکنان جنوبی تاجیکستان در مدارس اسلامی کشورهای خارجی اظهار نگرانی کرده و این را خطر به ثبات و امنیت کشور دانسته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. جنرال اسکندر صالح‌زاده، سابق معاون وزیر کارهای داخله و حالا سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، در سلسله ملاقاتش با ساکنان در شهر و نواحی ولایت، از تحصیل غیرقانونی 128 ساکنی این ولایت در خارج تاجیکستان انتقاد کرد و از والدین آنها خواسته است تا جهت برگردانیدن فرزندانشان به طرف نباشند.
فراموش ما باید نکنیم که آغازی شامشوی همین جوانای ما، شهروندای ما در گروه های تروریستی افرادگرایی خصوصا در سوریه عراق سر شد. زمینه شون همون نفرهایی که غیر رسمی رفتن در مملکت های خارج کشور تحصیل کردن، جوانایی که تحصیلات های غیر رسمی در خارج کشور میگیرن، از جانبی گروه های علایده، دولت های علایده از جهت مالیوی دستگیری میابند.
اظهار نظر اسکندر صالح‌زاده در مورد جوانان تاجیکی که در مدارس اسلامی کشورهای خارجی غیر قانونی تحصیل میکنند، در حال است که طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان باید کلیه شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور غیر قانونی تحصیل میکردند الکی تا سال 2010 به وطن برگردانیده می شدند. طبق اطلاع رئیست کارهای داخلی ولایت ختنان، حدود 1500 ساکن این ولایت که در مدارس اسلامی غیرقانونی تحصیل داشتند 1334 نفر برگردانیده شده و حدود 130 نفر دیگر همچنان در خارجند. 6 نفر این جوانان از ناحیه عبدالرحمن جامی بودند که مقامات والدین آنها را زود زود برای بازپرسی دعوت میکند. ظریفه مفقیرova مادر 64 ساله‌ای قربان علی فقیرovi 30 ساله برای تحصیل پسرش در قاهره مصر به مقامات معلومات میدهد.
یک نهده یک با پیروان میکنن خی همین شرایط چه میگم همین گپ رو خی رفتگی و دیدگی من میگم میگم خی چه بچه من تینش بونده ایستاده خی بچورا چی میکنم بگوش که بیایم میگم خی من مادرم همین دکلم چیه میگم خی میرم مسلحت میگم تلفنش میگم گم میزنم هر که ایدستی ما همه قمیه.
همزمان ظریفه ما فقیر و میگوید که فرزندش حالا برای بازگشت آماده نیست چون تحصیلی او برای کسی مشکل نمیسازد. این هم در حال است که ظریفه مفقیر و سال 2012 برای دیدن پسرش به قاهره سفر کرد و دید که شرایط تحصیل و زندگی پسرش خوب است. زمانی که حکومت اکثریت جوانان را به وطن برگردانید، تصمیم این بود که آنها برای ادامه تحصیل در دانشکده و دانشگاه‌های کشور تأمین خواهند شد. البته قسمت از آنها به دانشکده و دانشگاه‌ها همراه کرده شدند و تحصیل را ادامه دادند. از این رو حکومت برای برگردانیدن این جوانان توجه بیشتر کرد نسبت به آنکه در فکر نگاهداری آنها باشد. این بود که جوانانی که نتوانستن به دانشگاه ها راه یابند باز دوباره ترک وطن کردند. همکنون مقامات با گذشت چند سال از این فرمان باز هم بانگ اضطراب میزند که حضور یا تحصیل شهروندانش در مدارس اسلامی کشورهای اسلامی مایه نگرانی و حتی خطر و تهدید به امنیت کشور است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارمندان پلیس در ولایت سوخت شادمانقل توقوزبایف آموزگار 58 ساله یک مکتب ناحیه شهرستان را برای نگهداری غیرقانونی سلاح و فروش آن بازداشت کردند. توقوزبایف روز 12 اپریل زمان از سوی کارمندان پلیس بازداشت شد که میخواست دو سلاح افتوماتیک کلاشنیکوف و کمان یک میله رخپیچ تاز را بفروشد. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. تشخیص پلیس سلاحی از معلم توقوزبایف مصادره شده را کارشایم گفته است. در حال حاضر مقامات علیه این آموزگار طبق ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان غیرقانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایتی باز کردند. قانون های تاجیکستان برای اختیار سپردن سلاح شخص را از جوابگری جنایی آزاد میکنند، اما در صورت غیر به مجرم جزای جریمه از 1 تا 2 هزار نشان دهنده برای حساب ها یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خود این آموزگار در بازپرسی اولیه گفته است که این سلاح ها را سال 1999 زمانی به حیث جنگلبان کار کردنش پیدا کرده در غار پنهان نمود و به مقامات خبر نداد. اخیراً برای اسلحه‌اش خریدار پیدا کرد و آنها را به او فروخت و در نهایت به چنگ کارمندان پلیس افتاد. به گفته منابع پلیس خریدار اسلحه آموزگار شرطی و کارمند پلیس بود. محسن یوسفوف کارمند بخش مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوغد میگوید که آموزگار توقوزبایف در برابر نگه داشتن اسلحه آن را به فروش گذاشت و این عمل او را همچون فروشنده اسلحه نیز جلوه میدهد. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
توسط سلاح‌های مذکور صادر شدن دیگر جنایت‌ها علاقمندی گمانبر شونده با گروه‌های متشکل جنایی در رفت حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی تشخیصی معین خواهد شد.
ولی همسایه‌ها و همکاران و نزدیکان آموزگار توقوزبایف از او همچون انسان خوب و زحمتکش نام می‌برند که قبلا به هیچ گونه قانون شکنی دست نزده است.
حبیب نخریف مدیری مکتب رقمی دهی شهرکی شهرستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شادمان قل توقوزبایف از سال 1984 به حیث آموزگار وردیش کار میکرد. به قبل او توقوزبایف حدود 30 سال سابقه کار آموزگاری دارد و بین همکارانش صاحبی احترام میباشد. او افزود نورالله رجبوف یک هم محله توقوزبایف میگوید این آموزگار همسر و 5 فرزند دارد که 3 نفری آنها عائله دارند. او می افزاید
ابرازون بچه کلکوی بود، طالبان بود، همین بشتی هیلی وای نکرد، دیگر همین گروه گروه ها بود، این خیلی دفعش نبوده با.
در حال حاضر آموزگار 58 ساله به حبس پیشکی گرفته شده است. پلیسی از طرفشان علیه او با اتهام غیرقانونی نگه داشتن سلاح پرونده باز کرده است و تفتیش آن را پیش میبرد. معرکه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره اختیاراً سپاریدن و مصادره نمودن سلاح، لوازمات جنگی و تکنیکای حربی از اهالی تاجیکستان از 2 دکبر سال 1994 به این سو ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تا به امروز حدود 35,000 سلاح نوعی گوناگون مصادره شده است. قسمتی عمده این سلاح ها از نواحی وحدت و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و وادی رشت که در زمان جنگ شهروندی محل بروز گروه های مسلح محسوب می یافتند جمع آوری شدند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رحم اقصخالوف ساکن روستای دوردست راشور و وادی برتنگ دیروز آخرین درزه ذخیره که را به یگانه برزگاوش داد و روز دیگرش آن را ضبط کرد. اقصخالوف با آنکه به این برزگاو سخت نیازمند بود ولی علاج دیگر نداشت، زیرا برزگاو از گرسنگی میمرد. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. اقصخالوف میگوید که زمستان امسال طولانی آمد و ذخیره کاه و علف خشک تا بهار نرسید. برزگاوی که اکنون پوستش را برای خشک شدن به پنجره حولی پرتافتند یگانه وسیله شدگار زمین در شرایط کوهدامن بود. این دهقان 46 ساله بدخشانی که روز 12 مرد با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که قریب 1 هکتار زمین کش دارد. او میگوید
چند همسایه دیگری من هم از تمام شدن علف برزگاهایی را که برای شدگار زمین استفاده می بردند کشتند. اکنون باید خودم زمین را پابل کنم چی قدره که زورم برسد.
در بسیار روستاهای کوهدامن تاجیکستان تراکتور به کار نمی رود و برزگاو یگانه وسیله جفت کردن زمین باقی می ماند. کشاورزان کوهستانی می گویند اگر تراکتور به کوه هم می برآمد مردم کشاورز توان خریداری آن را نمی داشتند. زمستان بدخشان در مقایسه با منطقه های دیگر دراسر بوده تا 5-6 ماه طول می کشد. حرارت هوا در فصل سرما در آنجا تا 30 درجه سردی می رسد. مردم به غذاهای دیگر مثل کنجاره و غذای آمیخته که خوراک معمولی چارواه است دسترسی ندارد. دهکده راشور و وادی برتنگ در قسمت شمال و غرب بدخشان در بلندی 3000 متر از سطح بحر جایگیر بوده، 200 خواجگی و 1000 نفر اهالی دارد. با گفته ساکنانش که اساساً چاروادار و کشاورزند، در هر خواجگی 1-2 برزگاه موجود است. زمین کشت مردم تا 300 هکتار را فرا می‌گیرد. زرینشاه خوجه‌نظروف یک ساکن 50 ساله وادی برتنگ هم که دچار مشکل خوراک چاروا شده است، میگوید اصلاً چاروادار نیست ولی به خاطر شدگار زمینش یک برزگاه را نگاهبین می‌کند. او میگوید هر سال در موسم بهار برزگاو خود را با چارپای همسایش زیر یوخ کرده زمین جفت میکردند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت برزگاوش آنچنان لاغر شده است که ظاهرا توان شدگار را هم ندارد.
چند روز دیگر هوا کمی گرم شود و سبزه نبروید دیگر هیچ علاج نداریم. اگر خودم هم آن را نکشم باز هم از لاغری میمیرد.
با به گفته خواجه نظروف اگر همه برزگاه ها تلف یابند کار دهقان ها مشکل می شود. آنها می گویند در چنین حالت از حکومت یا بنیاد آقا خان کمک می پرسند که آنها را با مینی تراکتور تأمین کنند. افزون بر این دهقان های وادی برتنگ می گویند بنابر دیر آب شدن برف کشت زراعت آنها به تأخیر افتاده است. آنها می گویند هر سال از آغاز ماه اپریل شدگار و کاریدن گندم را شروع می کردند. زرینشاه خواجه نظروف می گوید
امسال کشت گندم دیر شد، اگر بکاریم هم آن تا تیرماه نمی رسد. هوا فقط همین روزها کمتر گرم شده است، تنها می توانیم جو بکاریم.
وادی برتنگ در پای برفباری های شدید حدود 3 ماه در انزوا قرار داشت. این وضعیت ساکنان این منطقه را دچار کمبود غذا کرده، مقامات تصمیم گرفتند با چرخبال به آنجا کمک های اولیه برسانند. در پای این برفباری های زیاد ماه فوریه امسال گروهی از دانشجویان مجبور شدند پای پیاده 127 کیلومتر راه را طی بکنند. روز 12 اپریل ملبک ملبکوف رئیس جماعت سونا به وادی برتنگ در حالی که از روستای بسیل به سمت دهه چدود حرکت میکرد به رادیو آزادی گفت که راه به سوی روستاهای برتنگ کشاده شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.